حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين الله العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اطلاعاتی که خدای متعال برای انسانها به خصوص برای مؤمنین پیش می آورد طریق قرب و نزدیکی انسان به خدای متعال هست و تا وقتی است که انسان این مسیر رو طی نکرده، وقتی انسان از عالم دنیا عبور کرد، به خصوص وقتی انسان‌ها وارد بهشت شدن، دیگه می‌دونید این اطلاعات و سختی‌ها به این معنا هرگز اونجا وجود نداره. اینکه این اطلاعات و رنج‌ها و سختی‌ها برای عالم عبور انسان هست، عوالمی که معبر انسان هستند، عبور انسان توأم با رنج و سختی و بلاست. این سختی ها برای عبور دادن انسان از مراحل دنیا و عوالم بالا و سیر تا مقام قرب الهی است. به تعبیر بعضی از عزیزان، مهمترین و بهترین نردبان سیر و سلوک و ترقی ما بلایی است که خدای متعال برای ما میفرسته. و تفاوتی که بین بلا و رنجها و ریاضتهایی که ما برای تقرب میکشیم هست در همین جاست که معمولاً در انسان‌هایی که مراحل رو طی نکردند و به مقام قرب نرسیدند، رنج‌ها و تلاش‌های انسان، ریاضت‌های انسان، اولاً تکیه‌گاه انسان میشن و انسان به اونها اعتماد میکنه و این مهمترین لغزشگاه انسانه. ما برای این آمدیم که از تکیه به غیر خدای متعال منصرف بشیم، منقطع بشیم، فقط به او تکیه کنیم. بسیاری اوقات ریاضت‌های ما تکیه‌گاه ما میشن و این تکیه‌گاه شدن ریاضت‌ها و عبادت‌ها که از او گاهی تعبیر به عجب میشه، گاهی تعبیر به عصبیت میشه، مهمترین لغزشگاه انسان هست. و دوم این که این ریاضت‌های ما معمولاً به اندازه ظرف وجودی خودمون هست. اون راه‌های طولانی و اون هدف‌های دوردست رو نمی‌شود با این ریاضت‌های محدود به دست آورد. اونجا راه بلاء الهی است. اوست که با اطلاعاتی که برای مؤمن پیش می‌آوره، او رو از خود فارغ می‌کنه و در درجات سیر می‌ده. بلاء الهی اول خاصیتش این هست که هیچگاه انسان رو مغرور و معجب نمی کنه. دیدید انسان وقتی سالم هست، نافله شب میخونه، عبادت میکنه، ممکنه تکیه کنه به عبادت خودش، مگر اون انسانهای خاص و استثنایی که یعتون ما آتا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، اون انسانهای خاصی که همه اعمال رو میارن و حالت خوف دارن، خشیت دارن نسبت به خدای متعال، اونهایی که در عین اینکه خالص ترین عملها رو میارن در عین حال نگران هستن، چون این اعمال رو میخوان عرضه به خدای متعال کنن و این اعمال رو شایسته اون درگاه نمیبینن، الا افراد استثنایی که به مقام انکسار و قرب و اخبات رسیدن، دیگران در اعمال خودشون معمولا به غرور میرسن، به عجب میرسن، عمل رو میبینند، به احساس میکنن با این عمل بارشون بسته است، گاهی طلبکار خدای متعال میشن، ولی اونایی که اهل بلا هستن، تو بلا ملاحظه کردید انسانی که مریض بیماره و به خاطر بیماری و شکستگیش نمیتونه پاشه نافله شب بخونه عبادت کنه، هیچ وقت طلبکار خدای متعال نمیشه، خودش رو بدهکار میبینه و احساس میکنه که نتوانسته اون حق عبودیت رو انجام بده، یعنی احساس تقصیر در بندگی خدای متعال میکنه. همونی که در روایات هست ملاحظه فرمودید، فرمودن این دعا رو زیاد بخونید، الهی لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، در کافی شریف هست، خدای منو از معارین قرار نده و منو از تقصیر بیرون نبر. سوال کردن یا ابن رسول الله معنی معارین روشنه، معار اون کسیست که ایمانش عاری است، ایمان از خودش نیست، واقعا در عمق وجودش ایمان و خشوع در مقابل خدای متعال نیست، یه امانتیست به او دادن، عاری است، بعدم ازش میگیرن به خاطر یه مصلحتی. خدای ما را از معارین قرار نده که ایمانمون عاری است، ایمانی به ما بده که با وجود ما یکی باشه، عمق جان ما مؤمن باشه و تو رو بخواهد. خدای ما را از حد تقصیر بیرون نبر. عرض کرد آقا این جمله یعنی چه؟ حضرت فرمودند به خاطر اینکه هیچ کسی نمیتواند حق بندگی خدا رو اونچنان که شایسته است انجام بده، انسان توان اینکه اون بندگی که شایسته خداست انجام بده نداره دیگه، چون هر جور عبادت میکنه خود این عبادت باز از عنایات خدای متعال هست. در هر صورت انسان با عبادتهای خودش ممکنه به عجب برسه، ولی بلا خاصیتش اینه در انسان عجب ایجاد نمی کنه، معمولا طلبکاری از خدا ایجاد نمی کنه، انسان در بلا شکسته میشه، احساس خشوع و خضوع بهش دست میده. تو ابتلاعات هست که انسان نقطه ضعف‌های خودش رو میشناسه، یعنی بسیاری از اون تعلقاتی که انسان رو زمینگیر کرده و انسان اونها رو نمیشناسه، اون تعلقات تو بلاها آشکار میشن، ظاهر میشن. انسان خیال میکنه وابستگی به مال نداره، وقتی خدای متعال انسان رو مبتلا میکنه، امتحان میکنه، میفهمد که چقدر ضعف و وابستگی داشته. این تعلقاتی که در درون انسان هست، به تعبیر این شرک هایی که در زوایای وجود انسان پنهان شده و مخفی شده، انسان غیر خدا رو میخواد، غیر اولیاء خدا رو میخواد و این شرک ها یک جایی مانع همراهی انسان با اولیاء خدا میشه، مانع عبادت و بندگی میشه، انسان تو بلاهاست که همین نقطه ضعف ها رو میفهمه، همین که تو این بلاهاست که انسان میتوانه از این نقطه ضعف ها عبور کنه، تو بلاست که این بت ها شکسته میشه، انسان گاهی اوقات تعلق داره و نمیتواند که از این تعلقات خودش عبور کنه، هرچه هم ریاضت میکنه ظرفیت عبور از این تعلقات در انسان ایجاد نمیشه، ولی بلاها وقتی این تکیگاه ها رو میشکنن، انسان از این تکیگاه ها و تعلق ها عبور میکنه. البته ممکنه انسانی در بلا باز هم روی تعلقات خودش بیسته و با خدا درگیر بشه، خدایی نکرده، ولی معمولا در مؤمن بلا حالتی که ایجاد میکنه ظرفیت عبور از این تعلقات و وابستگی هایی که مانع حرکت انسان هستن ایجاد میکنه. بلا زوایای شرک رو از وجود انسان بیرون میکنه و انسان رو تمحیص و خالص میکنه، انسان رو به قرب میرسونه، به محبت میرسونه، انسان رو به عهد با خدای متعال میرسونه، انسان رو به وفای به عهدها موفق میکنه. انسان با بلاست که به اینها میرسه، اینهایی که ما به عنوان کلمات گاهی ازش یاد میکنیم پشتش معانی فراوانی افتاده دیگه. انسان اگر با بلای الهی سالک شد و راه رفت، کم کم وقتی تکیه‌گاهش رو خدا شکست، این محبوبهاش رو ازش گرفت، متوجه میشه که اینها ارزش این رو نداشتن که انسان به او دل ببنده. انسان گاهی دل میبنده، متوجه نیست دل بسته و متوجه نیست که اینها لایق دل بستن نبودن. وقتی خدا انسان رو مبتلا میکنه هم متوجه میشه که اینها محبوبهایی بودن که تو وجود من بودن، من غافل بودم از این محبت هایی که در وجود من بود و شرکی که در وجود من بود. و هم علاوه بر این که میفهمه، میتوانه با این شرک ها تدریجا مبارزه کنه. وقتی خدای متعال شکست، انسان میفهمه این شکستنی بود، این ارزش دل بستن و دل دادن رو نداشت. این جمله‌ای که در کلام ابراهیم خلیل سلام الله علیه است و خدای متعال نقل میکند که فلم ما افل قال لا احب الافلین، وقتی خورشید، وقتی ستاره غروب کرد، حضرت فرمود لا احب الافلین. انسان وقتی این محبوب ها، این متعلق ها رو خدا ازش میگیره، مبتلا میکنه، اینها رو میشکنه، متوجه میشه که اینها ارزش دل بستن نداشتن. من خیال میکردم اینها تکیه‌گاه های خوبی برای من هستن. وقتی زمین رو زیر پای انسان سست میکنه و زمین زیر پای انسان میلرزه و گاهی انسان رو تو زلزله ها در کام خودش فرو میبره، اونجاست که انسان متوجه میشه این زمین تکیه‌گاه خوبی نبود. من خیال میکردم میشه به سفتی زمین تکیه کرد و الا اگر پاش بیفته این زمین از آب دریا هم شلتره. به انسان رو به راحتی در درون خودش فرو میبره و خست میکنه و میبله. این بلاها اینجوری هست، بلاهایی که میاد تکیه‌گاه‌های انسان رو به انسان نشون میده، تکیه‌گاه‌های باطل، و علاوه بر این که نشون میده، این تکیه‌گاه‌ها رو در وجود انسان میشکنه و انسان رو عبور میده از این تکیه‌گاه‌ها. به انسان وقتی از این تکیه‌گاه‌ها عبور کرد، ظرفیت پیدا میکنه که تکیه‌گاه‌های بالاتری پیدا بکنه. و الا انسان تا وقتی به این تکیه‌گاه‌ها تکیه کرده و در کنار این تکیه‌گاه‌ها آرام هم هست، آمادگی برای اینکه به تکیه‌گاه‌های بالاتری برسه، تدریجا موحد بشه، به او تکیه کنه و او رو بخواهد، در انسان پیدا نمیشه. بنابراین این بلاست که انسان رو از مراحل شرک تدریجا عبور میده. قلب انسان از این محبوب‌ها و محبت‌ها خالی میشه، تمهیس میشه و آماده میشه برای محبت خدای متعال و برای رو آوردن به بندگی خدای متعال. و بعد وقتی میاره رو به بندگی خدای متعال، انسان با همین به اصطلاح طلاهاست که باز دوباره به قدمهای بعدی میرسه، میرسه به مقام شکر، که مقام شکر مقامیست که انسان منت پذیر هست. یعنی در عین اینکه همه بلاها رو تحمل میکنه، در عین اینکه عبادت میکنه، ریاضت میکشه، در عین اینکه رنجها و سختیها رو تحمل میکنه، هیچ وقت خود رو طلبکار نمیدونه و گلایه ای هم نداره. نه فقط گلایه نداره، منت میپذیرد که او رو مبتلا کردن، چون میفهمد که این بلاها چه خاصیت ها و آثاری برای او داشتن. به تعبیر دیگه به مقام شکر در بلا میرسه. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. انسان توی منزلتی ممکنه صابر بر بلا باشه، در یه منزلت بالاتر انسان شاکر بر بلا میشه. یعنی به جایی میرسه که دیگه در مقابل ابتلاء خدای متعال منت میپذیره، شکر میکنه، لذت میبره، خدا رو ستایش میکنه در مقابل این بلا سنگینی که برای او پیش آورده. بیمار یک عمر گرفتاره و امثال اینها، و در این گرفتاری و رنج محبت خدا رو، صنع خدا رو، لطف خدا رو میبینه، میفهمد اوست که میخواد ما رو برای خودش بسازه. اصطنعت کل نفسی، وقتی خدا میخواد صنعتگری کنه و انسان رو بسازه، پرورش بده، یکی از کارهایی که میکنه این بلاهای عظیم و سنگین است که برای انسان گام به گام پیش میاره تا انسان رو از تنگناها و تنگیهای وجود خودش عبور بده. انسان اگر تو این بلاها و سختیها اونجوری که خدا میخواست عمل کرد، اون وقت من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدای متعال یکی از معانی که برای این آیه شده اینه، تعیناهای وجود انسان رو بر میداره، انسان وارد یه عالم وسیع تری میشه. دیدید انسان وقتی امتحان پس میده، اگر امتحان مرحله اول رو خوب پس داد، زحمت لازم رو کشید، صبر کرد، طبیعیه به یه وسعتی میرسه که دیگه امتحان این مرحله برای او هیچ رنجی نداره، از این مرحله عبور میکنه دیگه، لذا امتحانهای سنگینتر پیش میاد و به همین ترتیب خدای متعال انسان رو به مقام شکر میرسونه، به مقام وفا بالله میرسونه. وفا میدونید کار اون انسانی است که با تمام توان کار میکنه و در عین اینکه با تمام توان کار میکنه خود رو طلبکار نمیکنه، منت پذیرم هست. این وفا به عهدها، پیمان بستن با خدا، پیمان بندگی. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. چه انسانی میتونه عهد عبودیت با خدا ببنده؟ انسانی که خدای متعال رو عبور داده از یک سلسله تعلقات، کم کم واقعا به جایی میرسه، احساس میکنه خدایی هست، محبت او در دل انسان شکل میگیره، تازه سر قرارها و عهدهای خودش با خدای متعال میاد، واقعا قرار بندگی میگذاره، با خدا قرار میگذاره که از محیط بندگی او خارج نشه، دائم بنده باشه، خاشع باشه، بندوار زندگی بکنه. و بعد چه کسی میتونه وفا به این عهد بکنه؟ یعنی وقتی عهد قرار با خدا بست، پا این عهد لقرارش بیسته، باز هم اون چیزی که انسان رو موفق میکنه به این که بتونه به این قرارها خوب عمل کنه و وفا بکنه و پیمانه ها رو پر ببره در مقابل عهد بندگی خدای متعال وافی باشه، باز همین ابتلاعات الهی است. این ابتلاعات هست که دائم انسان رو سیر میده، از تعلقات میگذرونه، او رو رها میکنه، آزاد میکنه. وقتی از تعلقات خودش آزاد شد، تازه حالا رو به خدا میاره و قرار بندگی با خدا میبنده و بعد قرارها رو باز دوباره تحمل میکنه و با تمام ظرفیت به این قرارها عمل میکنه و وقتی هم عمل میکنه خاشعانه، متواضعانه، منکسر عمل میکنه. این مراحلی که برای انسان پیدا میشه، که حالا من خیلی در صدد توضیح و بسط این معنا نیستم، این سیر سیریست که با بلا الهی در انسان اتفاق میفته و سلوکیست که انسان با بلا خدای متعال تحمل میکنه تا کم کم تنگناهای وجودش برداشته میشه، حجابها کنار میره، کم کم به درجات قرب و درجات رضوان الهی راه پیدا میکنه. این سیری که برای انسان در سیر فردی خودش متصور هست، سیر اجتماعی انسان هم همینطوره. این جامعه انسانی میبایست از مراحلی عبور کنه تا به عصر ظهور برسه، که میدونید عصر ظهور عصری است که عصر حیات طیبه است، عصر نورانیت جامعه انسانی است، عصر نورانیت جامعه بشری است. همه به حیات طیبه میرسن، معنای عبادت، میل به عبادت، میل به بندگی، میل به عهد و قرار با خدا و پیمانها و بعد وفای این پیمانها به صورت اجتماعی تو عصر ظهور اتفاق میفته. یعنی همه مردم زندگیشون عهد با خداست و وفای به این عهد، از سر صبح که پا میشن تا شب که میخوابن و حتی در خوابشون کارشون بندگیست و وفای به عهد خداست. این عصر ظهور دیگه، یعنی اصلیست که بشر از محدودیت ها عبور کرده، تدریجاً به وادی توحید نزدیک شده، حقیقت توحید ظهور پیدا میکنه، انسان ها به حیات میرسن. نه فقط انسان ها به حیات میرسن، همه زمین زنده میشه. چون میدونید ما تا وقتی خودمون مرده هستیم، همه دوروبر ما هم مردن، حیاتی ندارن، با ما صحبت نمیکنن و نیازی نیست که اونها حیات داشته باشن. وقتی ما زنده شدیم، میخوایم حیات طیبه داشته باشیم، حتما عالم همون وقت به حیات میرسه، در او هم حیاتی میدمن تا ما بتوانیم زنده بار زندگی بکنیم. فعلا انسان مرده ارتباطش با دنیا ارتباط مکانیکی است، همه مردن، نه او حیات داره نه من حیات دارم، نه من احساسی به او دارم نه احساسی او نسبت به من داره، مرده بار زندگی میکنیم. ولی وقتی انسان زنده شد، احساس دیگری بهش دست داد، حیات طیبه پیدا کرد، خدا رو میخواد، میخواد بندگی کنه، همه عالم رو آیات و مظاهر خدا میبینه، احساس میکنه هیچ چیزی تو عالم بی حساب و کتاب نیست، همه جا ظهور جلال و جمال خدای متعال هست، اونجا میخواد وقتی جور دیگری زنده بکنه، عالم هم زنده میشه دیگه، زمینی که روش را میره زنده است، هر دو با هم تسبیح میکنن، هم این راه رفتن رو زمین رو دوست می‌داره، هم زمین از راه رفتن مؤمن لذت می‌بره، همینطور بهش بشمرید و جلو برید. اون چیزی که در بهشت قطعاً هست، همه بهشت زنده هستن، اینطور نیست در بهشت موجود زنده مرده ای باشه، همه زندن، اهل بهشت زندن، همه بهشتی ها زندن، ملائکه زندن، نعم بهشتی زندن، حور و قصور زندن. ازا در روایات دیدید فرمود، در بعضی روایات هست طعام های بهشتی مؤمنین رو دعوت میکنن به سر سفره خودشون و اشتیاق به این دارن که مؤمن از اونها تناول بکنه و با جذب وجود مؤمن شدن اونها به درجات خودشون برسن. یعنی صراط این نعمت ها برای رسیدن به درجات قرب وجود مؤمنه. وقتی این طعام بهشتی جذب وجود مؤمن میشه، وارد مراحل از نورانیت میشه که قبل از ورود به ساحت وجودی مؤمن امکان درک اون نورانیت براش نبود. زنده است، واقعا همون درجات سیر رو میبینه، هم اشتیاق به مؤمن داره. در دنیا هم مراتبی از این معنا تحقق پیدا میکنه، هم انسان زنده میشه، هم عالم زنده میشه. نه فقط ما زنده میشیم، همه زنده میشن، همه تسبیح میکنن، همه هماهنگ خدا رو بندگی میکنن، چه اون که میخورد، چه اون طعامی که خورده میشود، چه انسانی که سرپرستی میکند، چه انسانی که سرپرستی میشود، همه مشغول عبادتن و از این روابط لذت میبرن، کاملا همدیگر رو درک میکنن. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین رو خدا زنده میکنه. وقتی اهل زمین مردن به تعبیر روایت، زمین هم میمیره. موت الارض موت و اهلها والکافر میتون. وقتی اهل زمین کافر شدن، اهل زمین مردن، زمین هم مرده است. رابطه رابطه موجودهای زنده نیست با هم دیگه. ولی اگر مؤمن شدن همه اهل زمین، حیات ایمانی درشون دمیده شد، زمین زیر پای اونها هم زنده میشه و همه محیط اونها محیط زنده است. همه حیات دارن، همه هم دیگر رو درک میکنن، لمس میکنن، احساس نسبت به هم دارن. این احساس هم همه احساس بندگی و قربه. خب این جامعه است که در عصر ظهور شکل میگیره، یعنی مؤمنین، جامعه بشری از مراحل تاریکی، از مراحل شرک، از مراحل زلال عبور میکنه، به مرحله نور و هدایت و ایمان و حیات طیبه میرسه. همه زنده، یک جامعه زنده است، نه یک فرد زنده. این رو ما قبلا عرض کردیم که جامعه بر محور ولی خدا شکل میگیره و محبت ولی خدا، تولی به او، تبری از دشمن، تبدیل میشه به انگیزهی که جامعه رو شکل میده. من دیگه نمیخوام این بحث رو تکرار کنم، چون تو همین محفل در سالهای گذشته تقدیم کردم این بحث رو. جامعه بر محور ولایت ولی خدا جامعه است که همه محبتش، همه اشتیاقش، همه میل و نفرتش بر محور محبت به ولی شکل میگیره و این محبت است که روابط اجتماعی، این میل و نفرت است که روابط اجتماعی رو شکل میده. یعنی همه روابط اجتماعی میشه محبت خدا، نفرت از دشمن، اعراض از شرک، اعراض از کفر، میل به توحید و قرب، و همه هماهنگ ساجد و راکع در مقابل خدای متعال هستند و همراه با سجود اونها عالم جماد و نبات هم سجده میکنه. در واقع همه این عالم هم حیات پیدا میکنن، یک سجده کامل اتفاق میفته. هم مسجد، هم اهل مسجد، هم محراب، هم امام جماعه، همه و همه در حال سجده و بندگی خدای متعال هستند و آهنگ عالم آهنگ توحید و عبادت و بندگی خدای متعال میشه. خب برای اینکه ما این مراحل رو طی کنیم، جامعه بشری به این مراحل برسه، این تولد عظیم در جامعه بشری اتفاق بیفته، مراحلی از ابتلا تو عالم هست که ابتلاعات اجتماعی مؤمنین هست. مؤمنین بعد از این مراحل بلا عبور بکنن تا به این تهذیب برسن. آرام آرام این حیات اجتماعی بشر، این زندگی جمعی بشر به این منزلت از اوج و قرب و صعود میرسه. و باز مهمترین چیزی که جامعه بشری رو از مراحل تاریخی عبور میده تا به عصر ظهور و عصر بندگی اجتماعی برسه، بلاء اجتماعی است، ابتلاعات عظیمی است که این ابتلاعات برای جامعه مؤمنین پیش میاد، ابتلاعاتی که برای امم گذشته پیش می آمده، تا ابتلایی که برای امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش میاد. در بین این ابتلاعات، اون عظیمترین ابتلاع که محور به اصطلاح حرکت همه عالم به سوی خداست و کل جامعه بشری رو قدم به قدم تهذیب میکنه و رشد میده و ظرفیت پاکسازی کل جامعه بشری رو داره، حادثه عاشوراست. این ابتلا از یک سو تصرف تاریخی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سید الشهدا است برای هدایت تاریخ و عبور دادن جامعه بشری از مراحل شرک تا به مرحله توحید، از مراحل زلال و گمراهی و موت و تاریکی به مراحل نور و حیات و هدایت، و از یک سوی دیگه این بلاء عظیم و ابتلاء عظیمی است که عالم رو سیر میده و تدریجا جامعه مؤمنین رو درگیر میکنه با این بلا تا مدارج سلوکشون اتفاق میفته. همینطوری که اولین حلقه ای که گرد سید الشهدا علیه السلام جمع شدند، مهمترین مرحله قربشون اون مرحله بود که سید الشهدا علیه السلام اونها رو شریک در بلای خودش کرد. مهمترین مرحله قرب اونها این بود. اونها مراحل رو پشت سر گذاشته بودند، یعنی بیشتر از دنیا رو میخواستند و با خواستن بیشتر از دنیا، یعنی فراغت و زهد، تدریجا به معرفت ولی خدا، به محبت ولی خدا رسیده بودند و او رو دوست می‌داشتند و این بود که اونها رو از راه‌های دور کشونده بود و این قلوب رو جمع کرده بود دور ولی خدا و مثل پروانه گرد شمع وجود سید الشهدا می‌چرخیدند. ولی اون احساسی که حقیر دارم، گمان می‌کنم اون چیزی که بیش از هر چیز اینها رو آماده کرد و تونستند به مقام سبقت و قرب برسند و به مقام تقرب رسیدند بعد از همه اون مراحلی که طی کرده بودند، من گمان می‌کنم این هست که سید الشهدا علیه السلام اونها رو با بلاء خودشون شریک کردند. یعنی این آخرین مرحله عنایتی بود که به اونها شد. چون عنایت دارید، همه سیری که ما داریم، ما وقتی راه رو طی می‌کنیم، قدم به قدم به طرف خدای متعال حرکت می‌کنیم، اگر خوب عنایت بکنید این سیر باطنی ما هم با ما که نیست، دیگریست داره ما رو میبره. هدایت از اون طرف میاد، نور از اون طرف میاد، رشد از اون طرف میاد. مؤمن حد اکثر کاری که میکنه این رشد رو میپذیره، جذب میکنه. این طور نیست که رشد رو خود مؤمن برای خودش ایجاد بکنه. این سیری که اولیاء خدا داشتن از معصومین گرفته تا مادون، همه برمیگرده به هدایت خدای متعال. و بعد وقتی میایید در عالم مادون معصوم، همه این درجات وفا و فداکاری که شما میبینید در حلقه متصل به انبیا و اولیا به معصومین علیهم السلام، ریشش در سرپرستی و هدایت اونهاست. یعنی اگر ما الان دور شمع وجود سید الشهدا جمع میشیم، نباید تلقی کنیم که ما هستیم داریم میایم. واقعا هدایت از اون طرف داره میاد، نور و جذبه و شور از اون طرف داره میاد و ما رو جذب میکنه و میکشه دور سید الشهدا. درجات محبت ما، درجات نزدیکی ما با هدایت باطنی خود سید الشهدا داره اتفاق میفته. حالا عنایت کنید، من تلقی من اصحاب سید الشهدا، بالاترین قدمی که برداشتن و بالاترین عنایتی که بهشون شد که اونها رو آماده کرد برای تحمل صحنه عظیم عاشورا، که واقعا صحنه سنگینی بود که حضرت میدونید خیلی پالایش کرده بودند، این جمع محدود رو گزینش کرده بودند، اینها رو از دیرباز آماده کرده بودند، طبق عهدشون با خدای متعال یک به یک اینها رو مراقبه کرده بودند، تو به این منزل رسونده بودند که اینها محاصره رو بشکنن، شبه ها رو بشکنن، فتنه ها رو پشت سر بگذارن. اینا با هدایت سید الشهدا بود. این که اینها اجابت کردند، آمدن، شبه ها، فتنه ها، تهدید ها، تطمیع ها، از همه مهمتر اون فضای تاریک و ظلمانی فتنه و شبه نتونست اینها رو زمین گیر بکنه، با هدایت سید الشهدا بود. ولی مهمترین مرحله عنایت حضرت به اونها که موجب شد بتونن اون سختی روز عاشورا رو پشت سر بگذارن، اون جنگ عظیمی که تو عاشورا در باطن عاشورا اتفاق افتاده بود، اون ابتلاء عظیمی که تو باطن عاشورا بود که برای هر کسی مشهود نیست، اون سفارایی سنگین دستگاه ابلیس که میخواست به نحوی تردید و تزلزل در جبهه حق ایجاد بکنه و اون استواری و استقامت رو در این به اصطلاح عاشورا که کانون روشنایی تاریخ و هدایت تاریخ هست بگیره، این که اینها تونستن این صحنه عظیم فتنه و شبهه سنگین شیطان رو در روز عاشورا بشکنن، که دیگه عاشورا روزی بود که واقعا شیطان تمام هستی خود رو به میدان آورده بود، تمام توان خود رو به میدان آورده بود تو درگیری با سید الشهدا، سید الشهدا رو زمینگیر کنه و هر چه در توش و توان داشت آورده بود، همه جنود جهل رو آورده بود تو روز عاشورا تحریک میکرد، هم مقابل سید الشهدا هم در بیرون. حالا این خود بحث عظیمی است که چه بسا شیطان از طریق تحریک یک فاسق مؤمن رو از مسیر بیرون میکنه. واقعا اون ظلم و جفا و جور و ستمی که روز عاشورا اتفاق میافتاد میتوانست کاری بکنه که اصحاب سید الشهدا رو از مسیر عدل بیرون ببره، ولی ذره اونها تخلف از اون راهی که سید الشهدا براشون در نظر گرفته بود تو اون صحنه های عظیم عدول نکردن و تمام خوبی ها و جلوه تمام یک جامعه موحد تو روز عاشورا ظهور پیدا کرده، که همه اونها با خشوع و سجده سید الشهدا در مقابل خدا خاشعند و در مقابل این بلا عظیم خدا صبر جمیل کردند. اون چیزی که اینها رو به این صبر جمیل، این فداکاری، این سبقت، این سرعت، این وفا، این خشوع و خضوع کشوند در روز عاشورا، چیزی جز شریک کردن سید الشهدا اونها رو در بلای خودش نبود. من احساس میکنم اون چیزی که شب عاشورا اتفاق افتاد و حضرت در آخرین مرحله‌ای که اینها امتحان دادند و استقامت کردند و ماندن بهشون عنایت کردند، اونها اون ابتلاء عظیم سید الشهدا رو تو ظرف خودشون شهود کردند، احساس کردند. این بود که به اونها بیتابی داده بود و با تمام وجود تلاش میکردند به گونه ای عمل کنند که ذره ای از رنج سید الشهدا بکاهند، ذره ای از این غبار اندوه رو از چهره سید الشهدا بردارند. این چیزی که در روز عاشورا در اولین حلقه سید الشهدا اتفاق افتاد و این حلقه رو سالک کرد و از مراحل شرک عبور داد به یک جامعه موحد درست شد، این باید بر گرد سید الشهدا به صورت اجتماعی تدریجا تو عصر ظهور اتفاق بیفته تا کلن جامعه شیعه رو، جامعه بشری رو از زلالت ها و تاریکی ها عبور بده، وارد عصر ظهور بکنه. این است که این حادثه عظیم، این بلاء عظیم سید الشهدا علیه السلام یک حادثه زنده و پایداره. یعنی اینجور نیست که این حادثه تمام شده، هر سال و دائم جوشش داره، یک جریان رو به پیش هست، یک حرکت دوری نیست که عاشورا تمام شده یک سال دیگه بر میگرده ما میریم سر پله اول به همون نقطه قبلی میرسیم و دوباره قرارداد کردیم که اون حادثه رو از نو یادآوری بکنیم. اینجوری نیست. اینجور نیست که مثل سالگردیست که ما برای تولد یا وفات یک انسان میگیریم که واقعا این تولد به یک معنا تمام شده است، این وفات به یک معنا تمام شده است. ما هر یک سالی که میگذره یک قرار گذاشتیم دوباره اون حادثه رو در ذهن خودمون مرور میکنیم. اینجوری نیست. واقعا حقیقت عاشورا، اون ابتلاء عظیم سید الشهدا علیه السلام، یک حقیقت، یک بندگی، یک بلاء عظیم جاری در تاریخ است و یک حضور مستمر در جامعه بشری داره و با حضور مستمر خودش جامعه بشری رو به سمت قرب و عصر ظهور پیش میبره. و هر سال گمان میکنم یک جوشش عظیم و جدیدی این جریان عبادت و بندگی سید الشهدا علیه السلام داره و یک موج جدیدی از احساس و ابتلا و اندوه و امتحان جدیدی از بلای سید الشهدا رو برای جامعه بشری و برای جامعه شیعه پیش میاره. همینطوری که در باب شب قدر در روایات ما هست که شب قدر یک بار نبوده، هر سال تکرار میشه، یک جریان تمام شده نیست، حقیقتاً هر سال مکرر میشه. هر سال هست که این حقیقت قرآن به یک معنا تنزلی پیدا میکنه، متناسب با اون مرحله از سیر عظیم عالم به سوی خدای متعال تحققی پیدا میکنه قرآن. قاعدتاً عاشورا، این امتحان، این ابتلا، این عبادت عظیم یک جریان زنده و رو به پیش هست که هر سال یک جوشش جدیدی پیدا میکنه. حتی من گمان میکنم این مقطع زمانی خاص که مقطع ایام محرم و این دهه محرم تا عاشوراست که میبینید نقطه ظهور جوشش و بروز این عواطف عاشورایی است، بیش از اون که به یک قرار اجتماعی بند باشه که شیعیان قرار گذاشتن این 10 روز رو عزاداری بکنن. واقعا شما میبینید دیگه، واقعا اینجوریست، این احساسات روز عاشورا و شب 11 ادامه داره، از روز عاشورا و شب 11 افت میکنه. این جوششی که در این ایام اتفاق میفته این یک تصادف نیست، یعنی یک حقیقتی در ملکوت عالم داره اتفاق میفته. اون حقیقت ملکوتی عاشورا که یک حقیقت پایدار و مستمر تا عصر ظهوره، و نه تا عصر ظهور، تا رجعت و قیامت این حقیقت ظهور داره و آثارش در عالم تجلی میکنه. در این ایام در عالم بالا، در ملکوت عالم، یک اتفاق جدیدی میفته، یک ظهور جدیدی از عاشورا واقع میشه. این بلای عظیم یک جوشش جدید داره و این جوشش هست که در جامعه مؤمنین در جامعه تشیع ظهور پیدا میکنه و هر سال این جوشش یک مرحله جدید از ابتلاء عظیم و یک مرحله جدید از ظهور عاشورا و یک مرحله جدید از درگیری سید الشهدا با دستگاه ابلیس برای فرونشاندن شبهه ها و فتنه ها و تاریکی هاست. و لذا یک بستر جدید برای سیر با عاشورا و رشد با عاشوراست. همینطوری که در باب شب قدر اینجوریست که واقعا وقتی شب قدر نو میشه، انسانی که شب قدر سال گذشته رو دنبال سر گذاشته و واقعا خیر من الف شهر شده، یک چنین سیری داشته، اینطور نیست که راه بروی او بسته است، دوباره شب قدر جدیدی است، نزول جدیدی از رحمت و حقیقت هست، تنزل جدیدی از خیرات به ولی خداست که بعد صلوات جدید خدای متعال بر ولی خداست و این صلوات و رحمتی که میاد پوشش میده همه مؤمنین رو و مؤمنین میتونن با هر درجه‌ای که دارن یک سیر نو داشته باشن. یعنی انسان اگر در سال قبل 1000 سال پیش افتاده، دوباره امسال میتواند تو ظرف خودش 1000 سال جلو بیفته. خیر من الف شهر است برای این انسانی که شب قدر رو پشت سر گذاشته. قاعدتا مسئله عاشورا هم اینجوریست، یعنی محرم وقتی تکرار میشه یک جوشش جدیدی در ملکوت عالم اتفاق میفته بر محور عاشورا، بر محور این عبادت عظیم، بر محور این ابتلاء عظیم، و واقعا مرحله جدیدی از ابتلاء هست که برای ولی خداست و واقعا این ابتلاء عظیم، این امتحان، یک ظهور جدید در عالم ما مؤمنین پیدا میکنه و در عالم دنیا و بعد دوباره در مقابل فتنه های ابلیس و تاروپودی که تنیده، این خانه عنکبوتی که در طول این سال درست کرده برای زمینگیر کرده مؤمنین، دوباره این درگیری او رو ویران میکنه. یعنی اینجور نیست که یک بار اتفاق افتاده، هر سال آثار حقیقی این عبادت عظیم و این ابتلاء عظیم ظهور مجدد داره و در هر ظهوری انسان سالک بهره‌مندی جدید پیدا میکنه. یعنی حرکت مؤمن هیچگاه حرکت دوری و رو به عقب نیست،
اینطور نیست که برگرده سر نقطه اول، دائما رو به پیشه. این ایام ایام جدیدن. دیدید در روایات مکرر آمده، فرمود هر روزی که طلوع میکند خطاب میکنه به مؤمنین، به انسانها، که من روز جدیدی هستم، سهم خود را از من ببر. وقتی من رفتم دیگه بر نمیگردم، دور نیست، امروز تکرار فردا نیست، یک حقیقت جدیدی است، ما با یک واقعیت جدید مواجهیم، یک جلوه جدیدی از اسماء و صفات الهی است. حقیقت اینه که هر سالی که تکرار میشه واقعا عاشورای جدیدی است، واقعا ظهور مجددی است از ابتلاء عظیم سید الشهدا و یک میدان ابتلاء و تطهیر و پالایش مجددی است برای اینکه مؤمنین رو در مقابل اون فتنه ها و شبهه ها و تاریکی ها و ظلمت و زلالی که تو جامعه بشری ایجاد شده دوباره به نور و طهارت میرسونه. و این است که ما در هر محرمی باید دنبال بهرمندی جدید خودمون از این ابتلاء عظیم باشیم و تلاش کنیم که بهره جدیدی از عاشورا ببریم، ولو هر مرتبه از استفاده رو که ما کرده ایم، هر مرتبه از رشد رو که ما با عاشورا داشتیم. اون انسانهایی که دائما مشغول عبادتن، لحظه ای از ذکر و بندگی خدا غافل نیستن، باز ماه رمضان برای اونها ماه جدیدی است، ماه ضیافته، شب قدر شب جدیدی است. اون انسانهایی که دائما سیر با عاشورا دارن، یعنی تو این بلا در حال رشد هستن و سالک با بلاء ولیشون هستن، هر محرم مرحله جدید و ظهور جدیدی از این بلاء عظیم برای اونها واقع میشه و مرتبه جدیدی از سیر براشون شروع میشه تا محرم آینده و جوشش جدید و عاشورای جدید. لذا اگر انسانی در اون رحمت قبلی که نازل شده در کنار صلوات خدای متعال بر سید الشهدا علیه السلام، اون صلواتی که نازل شده در محرم قبل غیر از صلوات امساله و آثار و برکاتش آثار و برکات جدیدی است و لذا مرحله جدیدی از سیر رو ایجاد میکنه و ما به خصوص برای سیر اجتماعیمون در مقابل فتنه هایی که هرچه به عصر ظهور نزدیک میشید سنگین تر میشه. همین طوری که سیر یک مؤمن هرچی از درجات شرک عبور میکنه سنگین تر میشه، واقعا اون امتحانی که مؤمن در درجه دهم میده هیچ ربطی به امتحان یک مؤمن درجه اول نداره. شدت اون امتحان رو اگر بین مؤمنین درجه یک تقسیم کنن همه کم میآورن، جمعی هم نمیتونن او رو بکشن. لذا او نباید هرگز امتحان خودشو بار کنه بر جامعه مادون خودش، ظرفیت امتحان او ظرفیت بالاتریست. جامعه مؤمنین هم همینجوره. این جامعه وقتی عبور میکنه از مراحل تاریکی تاریخ و به بلوغ در درک توحید، به بلوغ در درک ولایت، به بلوغ در تحمل ولایتی میرسه که در عصر غیبت عصر رسیدن به بلوغه، آماده میشه برای ظهور و اون امتحان عظیمی که تو عصر ظهور به ولایت امام زمان میشه که خیلی امتحان عظیمه. هرچه به عصر ظهور نزدیک تر میشیم ابتلاعات اجتماعی مؤمن سنگین تر میشه. عنایت میکنید؟ لذا شما ببینید این آیه نورانی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، این زیر و رو کردن انسان و جامعه مؤمنین در آیه قرآن تفسیر شده به حوادث قرب ظهور برای شیعه. این ابتلاعات عظیم، این امتحانهای عظیم، ظرفیت عبور ازش، ظرفیت اخلاص جامعه شیعه تا رسیدن به عصر ظهور با جریان عاشوراست. لذا جریان عاشورا یک جریان مداوم، زنده، دائمی در جامعه مؤمنین و جامعه شیعه است و هر سالی که میاد ظهور کاملتری از این حادثه واقع میشه و لذا مؤمنین با این ظهور مرحله شدیدتری از ابتلا و امتحان در مقابل ابلیس رو پشت سر میگذارن و جامعه مؤمنین راسختر، آمادتر، قویتر برای درک عصر ظهور و درگیری با این فتنه ها میشه. و لذا الان که فتنه های اجتماعی سنگین شده، و واقعا جزء عنایات خدای متعال است. حالا من نمیخوام این بحث رو طرح بکنم. واقعا فتنه ها سنگین شده دیگه، میدونید احزاب دست به دست هم دادن و این جزء نعمت های خداست. واقعا این که میبینید جریان کفر، مسیحیت صهیونی که مدعی جنگ صلیبی بود و میخواست همه دنیای اسلام رو یک جا کارش رو تمام کنه، طرح خاورمیانه بزرگ رو مطرح میکرد، در مقاومت شیعه کارش به جایی رسید که دوباره مجبور شد با چند صد هزار لشکری که دور ما چیده و مدعی بود که میتواند به راحتی کار رو تمام بکنه. شما میدونید اینا یه موقعی کشتیشون رو که حرکت میدادن دولت ها سقوط میکردن. حالا جنگ بر علیه تروریسم رو راه انداخته، لشکرکشی کرده، 400-500 هزار تا لشکر خودش و کل دستیاراش یعنی ناتو آوردن دوربر ما چیدن، 4-5 ساله دارن زحمت میکشن، محصول این 4-5 سال زحمتی شده که طرح خاورمیانه بزرگشون به هم ریخته، مجبور شدن دوباره بیان با سران عرض کنم اعراب و به نظر من اهل نفاق یعنی وهابیا و ادامه یهود در دنیای اسلام مشترک بشن، یعنی جبهه نفاق دوباره کنار جبهه مسیحیت صهیونی و یهود قرار گرفته، یعنی در واقع اون جبهه مشترک داره درست میشه، صفوف دارن پالایش پیدا میکنن. این جنگ و مبارزه‌ای که شیعه با کفار و یهود به اصطلاح ادامه پیدا کرده در مسیحیت، مسیحیت صهیونی پیدا کرده، جبهه دنیا خواهی یک طرف، جبهه تشیع و اسلام یک طرف، این جریان مبارزه شیعه دو تا تجزیه به نظر من داره تو عالم ایجاد میکنه. یک تجزیه در دنیای مسیحیت که مسیحیت صهیونی از مسیحیت به اسلام مؤمن، از مسیحیتی که منحل در دنیا گرای اومانیزم نشده، مسیحیتی که به اسلام دوچار تجدد نشده، مسیحیت به اسلام مبتلا نشده به پروتستان و تجدید نظر، اون مسیحیت رو جدا میکنه از مسیحیت صهیونی و اهل سنتی که محبن و مستضعفن اونها رو هم جدا میکنه از وهابیت و جریان نواصب، و این اتفاق داره تو عالم میفته و واقعا اتفاق بسیار میمونی است. اذا قیل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. واقعا جریان به نظر من بسیار شیرینی است که داره اتفاق میفته. این جبهه نفاقی که مدعی بود درگیر با یهوده، درگیر با کفاره، واقعا داره کنار مسیحیت صهیونی و یهود قرار میگیرن، در کنارش هم طبیعتا شیعه است و طبیعتا این عامل انشاب در و فروپاشی دستگاه اهل سنت میشه. و این یه واقعه بسیار میمونی است که داره اتفاق میفته. هم مسیحیت رو تجزیه میکنه و اهل کتاب حقیقی از اونهایی که کتاب رو تحریف کردن جدا میشن. قسیسین و رهبان و جامعهشون از مسیحیت مدرن جدا میشن. ان اشد الناس رأفتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلک بانهم قسیسین و رهبانن. این جریان داره جدا میشه. حالا قرازم اینه این جریان